حال توکل به خدا پیشش میرم دیگه، ببینم چطور میشه.
جالب است، خیمه شبیه بیادر گمشده تان هستم. میخوای نقش بیادرتان رو بازی کنم ها؟
بله، براتون که گفتم شرایط روحی و جسمی مادرمش خوب نیست، دلم میخواد که حداقل از چشم انتظاری بیرون بره.
راستش بیادر جان، دلم میخواد که کمکتان کنم، اما خب اولی که من خودم اینجا مسافر هستم، برای کار درمانی آمدم، جایم ندارم، باید زودتر به سر کار برگردم. میفهمین که شرایط یک قسم شده که اگر یک روز پشت کار نباشی ضرر کردی.
صحیح، بله.
زندگی هم خوب خرج داره دیگه، نه؟ مادر شما معلوم نیست که عمرش چقدر به دنیاست، خدا کنه خوب عمر طولانی خداوند بهش بده. کار یک روز و یک هفته و یک ماه نیست، من هم زن اولاد و خانواده دارم، متوجه هستیم که؟
بله بله، گوش کنین، من نمیگم که ما خانواده بسیار پیسه دار هستیم و پیسه داریم تو گپا، اما میتونم خودتون را راضی کنم، خرج خانواده تان تا می چند ماهی که هستین ما پرداخت میکنیم، بعد از اون خدا مهربان است دیگه.
چی بگویم؟ اجازه میتین که من فکر بکنم باز خبرش براتون بدم؟
بله بله، درست است، برحال حق دارن که فکر کنین، نمبر تلفن رو که براتون دادم، باز از خیرتان ما رو بیخبر نمانه.
بچشم، فعلا با امان خدا.
خدا با امرایتان.
الو
الو نرگس، چقدر تلفن کردی تو؟ دیوانم ساختی.
خود تو کجاستی؟ چی شدم؟
با این نفر گپ زدم، گفت باید فکر کنه.
همی؟
پیسه هم میخواه، خانواده دار است، باید خرج نارم بتیم.
خیادم پیسه اگر کیست دیگه؟
به نظرم هم میتو آمد، ولی خوب بیرام نمیگه، برحال وضعیت مادر مشخص نیست، یادم هم زیاد اینجا نمیتونه بمونه، البته اگه بخوای که نقش صادق بازی کنه.
حبیب، من که میگم این کار عاقبت نداره، سنجارش بسیار زیاد است، هم باید پیسه برش بدیم، هم آدمیست که نمشناسیم، میفهمی؟
ارزش داره نرگس، مادر در این روزه آخر عمرش بهتر از خوشحال باشه. حال خانه میبین، باز همراه هم مفصل گپ میزنیم.
بسیار خوب.
یک هفته بعد. مادر جان، حالتان خوب است؟
باورم نمی شد که بعد این همه سال دوری باز بچه ما ببین.
صدقی سر چم، فقط آرام باش، خودتا کنترل کن. خب
ای خدا، شکرت که دوباره صادق ما به ما رساندی.
مادر، قول دی که آرام باشی و نباید سر قلبت فشار بیاری، میفهمم که بسیار خوش هستی، اما خب خلاص شد دیگه، چشم انتظاری به پایان رسید، بگی تابلتتم بخو که یک ذره آرام شوی.
ها بدی بچی، بدی. حبیب است؟
بله، شما یک دقیقه استراحت کن، من تلفن جواب بتون میایم. بس
بگو که زود بیایه و دختر.
بچه شما در الو حبیب، من بسیار استراب دارم، او آقا آمده هست یا نه؟ خاطرهایش مرور کده؟ نام پدر و مادر ما و بی بی جان و بابا جان و همه را؟ خب میدانه کلشا؟ حال تو کجاستی؟ دانه دروازه؟ آه، تابلیت دادم برش، پیچکاری آرام بخش هم آماده است. یک ذره تال بده که تابلیت تاثیر کنه، باور کن که من خودم اومدم یال تابلیت نیاز دارم. حبیب، به نظرت کار ما درست است؟ نه نه نه، شروع نمی کنم. خواه برا با من خدا.
من بسیار پشتتان دیق بودم مادر جان، شکر که شما را تندرست و سالم میبینم.
اوقدر هم سالم تندرست نیستم بچه، قلبم یک ذره ضعیفه.
البته مادر جان اگه مراقب باشین همه چیز و خوبی پیش میره.
صادق جان تو که رفتی جانم کتت رفت، تو نور چشمم بودی و حالم هستی.
مادر جان نفهمیدم چی شد، وقتی به شهر کوچ کردیم کل جای ناشنا بود، نفهمیدم چطور شما را گم کردم. هر جای فکر کنین پشتتان رفتم، آخر به مزار برگشتم. اما خب مریضه بودم، جایی را نمیشناختم، وضعیت کشورم خراب بود، جنگ، ناامنی، مجبور شدم سر پای خود استاد شو.
خب حالا گپای قدیب گمش کو ایلا کنین دیگه، هزار گپ بزنین.
گذشته گذشته، خوب شد که به خاطر عملیات آمدم اینجا.
بسم الله، چی گپا، عملی چی بچیم؟
مادر جان چیزی نیست، ما بینیم یک ذره مشکل تنفسی داره، دکتر گفته باید عملیات کنم، اگر نه امکان داره که دخه و خفک شو.
وی بسم الله چی گپا؟
بایی که وضعیت مالی موقع خوب نبود، اما آمدم دیگه، گفتم شاید بتانم یک دکتر ارزانتر پیدا کنم و خودم از این مشکل رها کنم.
بچه قندم این مشکل نبوده، این شر بود که سبب خیر شد و ما تو را پیدا کردیم. تشویشم نداشته باش جان مادر، حبیب کمکت میکنه، میبرید پیش بهترین دکتر که مشکلت رفع شوه بخیر.
بله بله این کارو میکنم.
نه مادر جان راستش ما اوقع پیسه ندار.
آه بچه‌م قصه پیسه را نخو جان مادر، ما هم اوقع شکر خدا داریم که بتانیم این کار انجام بدیم، از زیر زمینم شده پیدا میکنیم.
البته مادر جان مرضیه شما در این مدت بسیار سر ما فشار آورده.
هرگز، برو چای ایواز که بیخی یخ شد بخی.
بچشم.
بله مادر جان حتما مشکل بیادر جانم حل میکنم.
نه نه نمیخوای، برحال امو خدایی که پس شما را به ما داد امو خدا هم کمک میکنه.
نام خدای آفرین، چه قیمانت قویز جان مادر.
مادر جان من به تنهایی مشکلات زیادی را از سر تیر کردیم، در حالی که شما زندگی آرامی داشتیم من بسیار در عذاب بودم، یک بچه ریزه تنها بی کس بی خانواده، من رنج زیادی را تحمل کردم. اما حالی خوش هستم که میبینم شما زندگی آرامی دارین.
البته صادق جان قسمی نبوده بیادر گلیم، ما هم وقتی به شهر آمدیم غریب بودیم، مادر تنها بود، خب ما هم ریزه بودیم، غم گمشتن خود از یک طرف، غم تنهایی و کلان کردن ما از طرف دیگه، غم نداری، آزارهای ماما جان، اوضاع کشورم خودت.
بس دیگه حبیب، بس جان مادر.
یک ماه بعد
نه این قسم نمیشه، باید طلای مادر پس بگیری.
آساتر میشنم مادر،
مدلم راضی به این کار نبود از اولام. یک ماه شده که آمده، بینی خود سر ما عملیات کرده، خورده و گشته و چرخک زده هر جای، خرچ خانواده خود از ما گرفته، حالی هم طلای مادر را گرفته، یعنی چی؟
چطور کنم؟
و مادر میگه که مشکل مالی دارم. مادر ساده مارم سایکو، کل اطلاعی خود تقدیم کردم. یادم دزد است، دروغگوی است، خلافکار است، زندگی ما رو به خرابی میکشونه. حبیب هر چی ده ای سال زحمت کشیدیم کلگیش به باد میشه.
خب خواره گلم میگی چی کنیم؟
راستش به مادر بگو. همین
نمیشه، نمیبینیم چه قالش خوب است، چه خوش است،
ولی هم روش نیست عزیزم.
بله نرگس درست میگه، این روش نیست، باید با ما بهتر رفتار کنه.
بیادر جان این رسمش نیست، تو از ما سوء استفاده نکنه گر.
چی میگی حبیبا؟ نکنه باورت شده که این بیادر ماسا؟ گوش کن، ما نمیمونیم که زندگی ما را خراب کنی. این خرچایی که سر ما میتراشی را ما با خون دل جمع کردیم، زحمت کشیدیم، ما یتیم بودیم.
حالی که نیستی، کلان آدم هستی، میتونی شرایط درک کنی. اگر میخوای همین لحظه دروغایتان پیش مادرتان فاش نکنم، باید هر کاری را که من میگم انجام بدین. من تمام چیزهایی را که شما دارین میخوایم.
چی؟
این خانه، اون موتر، اون طلاها، هر چیزی را که دارین.
عجب دوزد بیابروی هستی، در گلونت بند میمانه کلش، بدبخت بیچاره.
تو نمیتونی در روز روشن نمیتونی از ما دوزی کنی، ما با پلیس میگم، همی دقیقه میرم محکمه سر درز میکنم، اجازه نمیتونم که زندگی ما رو خراب کنی.
سری که عرض میکنی ها بیادرید، برحال ای تذکره ما از صادق نجاتی سهم ما از خانه میخواییم، برحال من اینجا بانوان بیادر کلانتان حق و حقوق دارم دیگه. سند خانه رو میخواییم، باید به نام ما زده شوه، فهمیدین؟ اگر نه پشیمانتان میکنم. بسیار خوب، این چیزایی رو که گفتم عمل میکنین، با امان خدا. خوب
صبر کن، کجا میری؟ حبیب تو از یادم هیچ مدرک داری؟
نه فکر نمیکردم که پس باشه که از شرایط مصری استفاده کنه.
بدبخت شدیم.
چند ماه بعد،
مادر جان من یک کمک کار دارم، بیرون میرم، شما چیزی به کار ندارین؟
نه جان مادر، خدا پشت و پناهید.
نرگس حبیب بگو من منتظر شستم، برش بگو که سر واده بیایه، سر وقتم بیایه.
بله حتما صادق جان، پناهید به خدا.
با امان خدا.
چی واده دارنی بیادرو؟
نمیفهم مادر جان، باشین که به حبیب خبر بتون. الو حبیب، الو برآمد.
مام آماده هستم، حال ما رو میبینی؟ ما باید با یک دوز تعقیب سر بخوریم، کسی که مدت هاست پلیس پوشش هست، یک آدم خلافکار بیشتر.
حالا چی میکنی؟ آمادگی گرفتی یا نه؟
آه پلیس در محضر است، به محضی که بیایه گیر پلیس میفته.
خواست درست است.
نرگس کجا هستی بچه؟
من برم که مادر صدای میکنه، باز برم خبر شبتی. خو
نرگس
مامان خدا.
مامان خدا.
نرگس بیادرهایت کجا شدن؟
نمیفهم، گفتن رفتن بازار دیگه، صادق میخوای امشب دیدن یکی از دوستایش بره.
بی خبر؟ چرا به من چیزی نگفت خی؟
مادر جان تشویش نداشته باش، انال حبیب میایه، میخوای شما استراحت کن؟ استراب و تشویش برد اصلا خوب نیستا، برو دیگه، باز بچه ها کامدن خبرت میکنم.
خوه من رفت.
ای خدا صد دفعه تلفن کردم یه حبیبم جواب نمیده، دیوانه شدم. بخی کجا هست؟ ای آمدی حبیب؟ کجا هستی؟
استاد چوب باش، مادر کجاست؟
رفته خواه کنه، چی شد ها؟
ایتو یک جنجال خیز که توبه.
خب
هیچی دیگه، پلیس که ولچک زد شروع کرد به نفس نفس زدن.
خب
کارش به شفاخانه کشید.
چی؟
اونجا ما رفتم فهمیدم که سکته کردن.
چی؟ سکته؟
آساتر میشنم مادر، ها دیگه سکته کرده، وضعیتشم خراب است.
وی چی شنیدم؟ الله صادق سکته کرده؟ ای خدا صادق ما سکته کرده؟
نه مادر، نه صادق نه.
مادر آرام باش مادر، حبیب یک کار کن.
مادر جان
یک هفته بعد،
الو بله بفرمایید.
سلام علیکم، میبخشین مزاحم شدم، آقای صادق نجاتی بیادر شماست؟
سلام، نه خیر نی.
خب ما امرای کی به تماس شویم؟
چیز شده؟ حالش بهتر شده؟
خب کسی که سکته مرضی کده دیگه جای خب برای خوب شدن نداره، من تماس گرفتم که پرسان کنم دستگاه را از ایشان جدا کنیم یا نه.
من نمیدونم، دل خودتان. یه آدم یک ارتباط با ما نداره.
تشکر تشکر. با من خدا.
با من خدا.
دوستان عزیز و ارجمن، دعوت میکنم هم اکنون شنونده ی برنامه مجله اقتصادی امروز باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
افتتاح شد. بشر دوستانه نباید با
همین جامعه جهانی، همین سازمان ملل فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده شده،
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی. اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش متخصصان روسیه و ازبکستان برای طراحی خط آهن افغان ترانس، حضور هیئت حکومت طالبان و سرمایه‌گذاران افغانستانی در نمایشگاه ایران اکسپو در تهران، تاکید صنعتکاران ولایت بلخ بر جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. اداره آمار و اطلاعات حکومت طالبان اعلام کرد در 3 ماهه چهارم سال 1403 ایران با 869 میلیون دلار صادرات به افغانستان بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بود. بر اساس گزارش این اداره، پس از ایران چین با 438 میلیون دلار و پاکستان با 396 میلیون دلار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم صادرکنندگان کالا به افغانستان قرار گرفتند. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، ایران در 3 ماهه چهارم سال گذشته بزرگترین شریک تجاری افغانستان بوده است. در پی افزایش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد، پاکستان گذرگاه تجارتی واگه را مسدود کرده است که منجر به توقف صادرات افغانستان به هند شده است. به گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صورت مسدود ماندن این مرز، بازرگانان افغان آسیب جدی می‌بینند، چون مسیر زمینی جایگزین کوتاه و ارزان برای صادرات کالا به هند وجود ندارد. متخصصان کشورهای روسیه و ازبکستان خط آهن افغان ترانس را طراحی می‌کنند. این خط آهن کوتاه‌ترین کریدور ترانزیتی جدید بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا است که بخشی از آن از افغانستان می‌گذرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
پروژه افغان ترانس گام مهم در مسیر توسعه افغانستان. دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان اعلام کرده که متخصصان این دو کشور خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرد. گفته شده که متخصصان روسیه و ازبکستان کوتاه‌ترین دهلیز ترانزیتی جدید را بین آسیای جنوب شرقی و کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا طرح خواهند کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی نمایندگی تجاری روسیه در ازبکستان آمده است ازبکستان و روسیه به طور مشترک خط آهن افغان ترانس را طراحی خواهند کرد. مسیرهای مربوط به سرزمین‌های افغانستان بخشی از راه آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور خواهند بود که کریدورهای ترانزیتی جدیدی ایجاد کرده و بازارهای آسیای جنوب شرقی را با کشورهای مستقل مشترک المنافع چین و اروپا متصل می کند. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
پروژه افغان ترانس نه تنها در خصوص پایین آمدن قیمت اموال در افغانستان تأثیر دارد، بلکه در خصوص تجارت و اقتصاد و شکوفایی اقتصادی و صادراتی افغانستان نقش اساسی دارد.
در آخرین مورد افغانستان و ازبکستان برای آغاز مطالعات امکانسنجی پروژه افغان ترانس به توافق رسیدند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که معین راه آهن این وزارت در سفر خود به ازبکستان این توافق نامه را با رئیس اداره راه آهن این کشور امضا کرده است و در جریان این توافق نامه گفته که پروژه افغان ترانس در اولویت برنامه های اقتصادی حکومت طالبان قرار دارد و حکومت طالبان از بحر همکاری در اجرای این پروژه کاملا آماده است.
افغان ترانس پروژه دمکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی د پایل او د مزار شریف هرات د وسپن پټلې د سروي او ډیزاین چارو په مختورلو هم موافقه وشو.
پروژه افغان ترانس ازبکستان را از طریق خط آهن افغانستان و پاکستان وصل می کند. مقام های ازبکستانی چند ماه پیش تخمین زدند که پروژه راه آهن افغان ترانس تا پایان سال 2027 میلادی تکمیل خواهد شد. از طریق افغانستان خط آهن افغان ترانس 573 کیلومتر طول دارد و هزینه آن بالغ بر 4.8 میلیارد دلار آمریکایی برآورد شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که بیش از 70% زنان در افغانستان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه هستند. بر اساس این گزارش، ممنوعیت کار زنان در بسیاری نهادها هم بر مشکلات اقتصادی و صحی آنان افزوده است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
بیش از 70% از زنان افغان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجهند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل روبرواند. طبق این گزارش، نبود کارکنان زن در نهادهای بشردوستانه و محدودیت بر آزادی رفت آمد دلیل اصلی این مشکل بوده است. در این گزارش آمده ممنوعیت کار زنان برای سازمانهای غیر دولتی و آژانس‌های سازمان ملل دسترسی زنان و دختران را به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی واکنش‌های مناسب و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران چرخه فقر را در افغانستان تداوم می‌بخشد. بر اساس این گزارش تنها 43% دختران در سن مکتب شامل آموزش شدند و تقریباً هیچ دختری در رده سنی 13 تا 17 سال به مکتب نمی روند. عادل زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید.
اینها امنیت مالی ندارن و امنیت اقتصادی ندارن. این وضعیت قابل تشویش هست، قابل نگرانی هست. فقط عدم دسترسی خانم ها و زنان به کمک های بشردوستانه یا وجود سختی در رسیدن به این کمک ها نگران کننده نیست. اینکه اساسا اینها نیازمند هستن به این کمک ها و بدون این کمک ها حیات اونها دچار مشکل میشه نگران کننده تر هست.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2024 فشارهای اقتصادی بر خانواده ها به ویژه خانواده هایی که زنان سرپرست هستند افزایش یافته است و این فشارهای اقتصادی برخی از خانواده ها را وادار کرده تا براه کارهای دشوار از جمله صرف نظر کردن از وعده های غذایی، بیرون شدن از مکتب و ازدواج زود هنگام کودکان روی آورند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما میگوید حکومت طالبان متعهد با توزیع کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ گونه تبعیض برای همه شهروندان است.
سیاست امارت اسلامی است که کمک های بین المللی به خصوص کمک های بشر دوستانه در اختیار همه افراد قرار بگیرد که مستحق و نیازمند است بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض.
بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش پیشنهاد داده که برای عبور از چنین وضعیت باید کارمندان زن در نهادهای بشر دوستانه بیشتر شوند و نهادهایی که از سوی زنان رهبری می شوند مورد حمایت مالی قرار گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران موسوم به نمایشگاه ایران اکسپو 2025 به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی که از 8 ثور در تهران آغاز به کار کرده بود، امروز 12 ثور به کار خود پایان می‌دهد. هیئتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم به ریاست مولوی صدر اعظم عثمانی معاون این وزارتخانه برای شرکت در نمایشگاه پیشتر به تهران سفر کرد. علاوه بر مقامات افغان، حدود 200 نفر از بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستانی هم در این نمایشگاه حضور یافتند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگو با شیراقا حبیبی، فعال اقتصادی افغانستانی که در این نمایشگاه حضور یافته، در ابتدا از وی در مورد حضور مقامات و سرمایه‌گذاران افغانستانی در آن پرسیده.
حضور هیئت تجاری افغانستانی حضور بسیار پررنگی داشتن، نزدیک به 200 نفر از تجار افغانستان در زمینه‌های مختلف که فعالیت اقتصادی میکنن، کار تجاری انجام میدن در نمایشگاه وجود داره. و همچنین از یک طرف دیگه اگر بخوایم ادغام کنیم، اینی که حضور کم نظیر شرکت‌های واحدهای تولیدی ایرانی هم در این نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل، واقعا نزدیک به 1000 تا شرکت واحدهای تولیدی که توانمندی‌های برای صادرات دارند و حرفی برای گفتن دارند در این نمایشگاه هست.
جناب آقای حبیبی، بیشتر تجار و بازرگانان افغانستانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، چه داد و ستد قرار هست انجام بدن؟ چی فعالیت های قرار اتفاق بفته که در عرصه اقتصادی؟
یکی از فرصت های خوب معرفی کردن دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی، واحدهایی که کارهای تولید میکنن یا چیزی برای عرضه دارن و به دنبال خریدار و به دنبال فروش کالاها هستن، همین رویدادهای اینچنینی هست. مثلا نمایشگاه اکسپو توانمندی‌های صادراتی ایران که به هر حال هماهنگی‌های انجام میشه، نزدیک به 2500 تا تاجر از سراسر دنیا و نزدیک به 35 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور دارن، میتونن یک خریدار و یک فروشنده با همدیگه گفتگو کنن یا به قول بعضی ها بی تو بی انجام بدن و رصد کنن قیمت کالا، کیفیت کالا و بررسی کنن نسبت به رقبا. و خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم توانمندی های خیلی خوب اقتصادی داره که میتونه به کالاهای ایرانی هم در بازار افغانستان جایگاه خوبی داره. مناسبات تجاری افغانستان و ایران هر روز رو به رشد هست و در کل شرکت های ایرانی در بحث افغانستان، اگه بخوایم خیلی اختصاصا صحبت کنیم، حضور مستقیم در بازار افغانستان ندارن. تمام کالاهای ایرانی از درب کارخانه تا همون زنجیر فروش که دست مصرف کننده میشه توسط همین تجار افغانستانی صورت میگیره که یک دین برای بازدید و آشنایی با محصولات تولیدیش کارخانجات ایرانی به تهران تشریف دارن.
شما خوب فعال بازرگانی هستن، در عمل و نقل کالا مشارکت دارین. میخواستم قدر توضیح بدین برای شنونده ما که در حال حاضر وضعیت کالاهای ایرانی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت کالاهای ایرانی در شرایط حال، اگر بخوایم نمی فعلا ای یک مار چه روزر بیایم رصد کنیم و یک مقدار تحقیق گونه صحبت کنم، اینه که فعلا به خاطر ناپایداری نخرای ارز و تحولاتی که در جریان هستیم، بحث مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با امریکا و بالاخره نخر اسراری که هر روز تغییر میکنه، بعضی از تجار افغانستان یک مقدار دست نگاه داشتن. و اما جایگاه کالای ایرانی در سبب مصرفی مردم افغانستان جایگاه خیلی مطمئن و با اعتباریه. ای به خاطر مشترکات تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان هست، با آشنایی کامل مردم افغانستان و همخوانی ذائقه‌های تولید، ذائقه‌های مصرف بین ایران و افغانستان هست.
در این نمایشگاهی که در حال حاضر در تهران برگزار هست، علاوه از سکتور خصوصی، از مقام‌های حاکمیت فعلی در افغانستان هم کسی حضور پیدا کرده؟
بله، عرضم به حضور شما معاون محترم وزارت زراعت افغانستان حضور دارم که در همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان اونجا حضور پیدا کردن، اعلام آمادگی کردن، چون بحث زراعت میدونین بحث خیلی جالبی میتونه باشه بین ایران و افغانستان. کشت فرازمینی جمهوری اسلامی ایران شاید چه هدفهایی که ایران دنبال میکنه و نیازهایی که داره، فکر میکنم در ارتباطاتی که بین کشاورزی ایران و افغانستان باشه شاید صورت بگیره. بسیار حرفای خوب صحبت شد و همچنین جناب آقای مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دیگه از مقامات اقتصادی دولتی و خصوصی حضور دارن و در کل واقعا حضور هیئت تجاری افغانستان حضور بسیار پررنگی هست که جا داره از زحمت‌های دستندارکاران، کسایی که هم حمایت کردن، هم اطلاع‌رسانی کردن و هم دعوت کردن از مهمان نوازی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق مشترک ایران افغانستان که زحمت‌های قابل قدری کشیدن، تشکر کنیم.
شیراقا حبیبی بود، فعال اقتصادی افغانستانی، و اظهاراتش در مورد نمایشگاه ایران اکسپو 2025 و حضور هیئت حکومت طالبان و تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی در آن. هفتمین همایش ظرفیت‌های اقتصادی ایران و افغانستان هم با حضور تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو 2025 در تهران برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم خانم موسوی را در این خصوص بشنوید.
هفتمین نمایشگاه ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو. ایران و افغانستان نه فقط همسایه بلکه شریک مسیرها و فرصتها هستند. مسئولان، بازرگانان و مردم دو کشور گرد هم آمدند تا از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی سخن بگویند. محمود سیادت، مسئول اتاق مشترک ایران و افغانستان:
فرصت‌های زیادی در افغانستان هست، فرصت‌های بسیاری در ایران برای سرمایه‌گذاری دوستان افغانستانی هست. ما باید تلاش بکنیم که حضور سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی افغانستانی در ایران رو قدر بدونیم و براشون فضای فعالیت و کار رو بیش از گذشته مهیا کنیم.
افغانستان ایران را نخستین شریک اقتصادی خود در مسیر توسعه و پیشرفت می‌داند. محمد یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان:
ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که می‌تونیم از تجربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای زیر ما بتانیم، دو عنصر یک جای کار بگیریم تا پیشرفت هر دو مملکت در پیش بیاید.
معین وزارت زراعت افغانستان نیز تاکید کرده که همکاری مشترک در حوزه کشاورزی میتواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را مستحکم تر کند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بندر چابهار را فرصتی طلایی برای توسعه تجارت عنوان کرده و از سرمایه گذاران افغان خواسته توجه جدی تر به این بندر داشته باشند. نشست ها جدی است. هدف ساختن پل‌هایی برای پیوند اقتصادی پایدار بین دو کشور است. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تلاشمون بر اینه که بتونیم از محل بندر امیرآباد رسماً ترانزیت روسیه کشورهای CIS رو در واقع و ایران رو به افغانستان در واقع شکل بدیم.
ظرفیت‌ها رنگ عمل گرفتند، نه فقط حرف. هر سال محصولات ایرانی در حجم بالا راهی بازار افغانستان می شود.
سال گذشته 2,800,000,000 دلار صادرات کشور به افغانستان بوده و حدود 950,000,000 دلارش از مرز استان خراسان جنوب افغانستان انجام شده.
در این نمایشگاه تنها کالا رد و بدل نمی شود. اعتماد، سرمایه گذاری و آینده نیز در حال معامله اند. ایران اکسپو 2025 از دوشنبه 8 ثور آغاز شده و تا 12 ثور ادامه دارد. در این نمایشگاه از 110 کشور جهان بیش از 4000 تاجر حضور دارد.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست نمایشگاه بین المللی مشهد گفت در راستای تحقق شعار سال جاری در ایران، نمایشگاه مشهد اینوکس و مشهد فاینکس برگزار می شود. ناصر توکلیان فر در گفتگو با ما با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال جاری را سرمایه گذاری برای تولید قرار داده اند گفت مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهد در نظر دارد نمایشگاهی را برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه‌های بانک، بورس، بیمه و اقتصاد دیجیتال برگزار کند.
شعار این سال سرمایه گذاری برای تولید نام داده شده. ما می‌دونیم که بهترین شیوه برای افزایش ظرفیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی است. یعنی اگر ما بتونیم یک کشوری با تولیدات خوب و توجیه‌پذیر داشته باشیم، عملاً یک اقتصاد پویا خواهیم داشت. نمایشگاه بین‌المللی مشهد هم عنوان ریسپین و پیشانی و پیشاپیش صنعت و اقتصاد استان در این رابطه برنامه‌هایی رو بر اساس مصوبات شورای شهر که ابلاغ کردن به ما و شهردار محترم که مجری مصوبات هستند ترتیب داریم. من اینه که ما در ابتدای سال برنامه‌ریزی کردیم بتونیم نمایشگاهی رو تحت عنوان مشهد اینوکس و مشهد فاینکس که در حوزه سرمایه‌گذاری، بانک، بورس و بیمه هستش و ساده دیجیتال رو مدیریت میکنه، در اینجا با ظرفیت 12,000 متر فضای مسقف و حدود 20,000 متر فضای باز برگزار کنیم که تمام بانک های فعال کشور 30 بانک در این همایش در این نمایشگاه شرکت میکنن و شرکت بورس، شرکت فرابورس، هلدینگ های سرمایه گذاری، هلدینگ های تامین مالی و رمزارزها، اقتصاد دیجیتال، همه اینها در ارتباط با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در استان اتفاق خواهد افتاد مشارکت خواهند کرد. این به عنوان پیش درآمدی هست که ما در ارتباط با تحقق رسیدن به شعار سال که همان سرمایه‌گذاری برای تولید هست اقدام خواهیم کرد. این نمایشگاه از 3 اسفند باید 3 خرداد ماه سال جاری برگزار میشه و ما میزبان تمام این فعالین اقتصادی که علاقه‌مند هستن که در ارتباط با زمینه‌های مختلف تولیدی سرمایه گذاری کنن یا سرمایه پذیری بکنن خواهیم مثلا ذات مأموریت نمایشگاه هم همینه که دستر لازم برای حضور کارخانجات تولید کننده از یک طرف و مشتریان خود رو از یک طرف دیگه داشته باشن. این یک بازاری باشه برای شناسایی فعالین اقتصادی در عرصه‌های مختلف. به بیان دیگه این که ما وقتی نمایشگاه برگزار میشه فعالین اقتصادی تولید کننده ها میان در اینجا محصولات خودشون رو عرضه میکنن و خودشون به عنوان یک تولید کننده و یک فعال حرفه‌ای به طرفهای خودشون معرفی میکنن. از طرف دیگه سرمایه گذاران و کسانی که به عنوان تاجر، به عنوان خریدار، به عنوان کسانی که میخوان طرف قرارداد تجاری قرار بگیرن، چه خارجی چه داخلی، یعنی چه ایرانی و چه اتباع محترم کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای فارسی زبان، این افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و همچنین موجودی که اینها میتونن بیان در اینجا به عنوان شناسایی ظرفیت‌های تولیدی کشور و استان با فعالین اقتصادی ملاقات کنند و قراردادهای تجاری خودشون رو منعقد کنند.
صنعتکاران ولایت بلخ در شمال افغانستان تاکید دارند که حکومت باید جلو واردات بی‌رویه کالاهایی را که مشابه آن در داخل این کشور تولید می‌شوند بگیرد تا بازار این کالاها از رکود خارج شود. دعوت می‌کنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف.
شمار از صنعتکاران در ولایت بلخ خواهان وضع محدودیت بر واردات کالاهای مشابه هستند. با گفته آنان تولیدات داخلی از کیفیت بالای برخوردار است، اما واردات بی‌رویه کالاهای مشابه بازار تولید داخلی را با رکود مواجه کرده است. در نشستی که به این مناسبت برگزار شد، بیش از 200 صنعتکار گرد هم آمده و پیشنهاداتشان را مبنی بر وضع محدودیت بر کالاهای وارداتی به حکومت ارائه کردند.
بخش تولیدی در تمام ولایت افغانستان، خصوصا ولایت کلیدی، فابریکات خیلی زیاد تاسیس شدن. یگانه مشکلات همی است که اموالی که از خارج داخل افغانستان میشن. یگانه خواهش ما از وزارت تجارت صنعت همی است که بعضی کارخانه‌ای که واقعا تعمیر کننده یک بخش هستند، وقتی که میبینن همون بخش در افغانستان سرمایه‌گذاری میشه، تولید میشه، همون بخش باید مال از خارج باید وارد نشه. اگر وارد هم میشه باید مالیات بالاشان زیاد وضع شود.
خواهش ما میسته که همچون برنامه‌ای را روی دست بگیرن که ما بتونیم مشکلات و چالش‌های خود را برای زنان بگیم. برنامه مفیدی بود که بتونن مسئولین در این راستا قدیم همکار باشن و برای ما سهولت ایجاد بکنن در بخشی که ما مشکلات داریم.
از سوی دیگر مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات صنعتکاران خبر می‌دهند.
صنعت و سوداگری ریاست
صنعت و تجارت بلخ برای حمایت و دفاع از حقوق و فعالیت‌های تمامی صنعتکاران و تأمین امنیت مال و جان آنان متحد است و ما می‌کوشیم تا بهترین سهولت‌ها را برای رشد و شکوفایی آنان در این ولایت فراهم سازیم.
این در حال است که شمار از صنعتکاران، تاجران در بلخ نیز از نبود مرکز اطفایه به خاطر خاموش کردن حریق شکایت داشتند، خواهان رسیدگی به این چالش نیز شدند.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. نمایشگاه دو روزه‌ای در مورد فعالیت‌ها و دستاوردهای بانک مرکزی افغانستان در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان برگزار شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از قندوز.
برگزاری نمایشگاه دو روزه از فعالیت و دستاوردهای بانک مرکزی افغانستان در قندوز. مسئولان بانک مرکزی افغانستان با برگزاری نمایشگاه دو روزه در ولایت قندوز از فعالیت و دستاوردهایشان طی دو سال گذشته در کشور رونمایی کردند. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، هدف از برگزاری این نمایشگاه دو روزه را آگاهی دهی در مورد سهولت‌های بانکی، تقویت وضعیت اقتصادی مردم با استفاده از همکاری مؤسسات و به نمایش گذاشتن دستاوردهای این بانک تای چند سال پس این عنوان میکند.
با ایجاد سیستم جدید سرمایه گذاران میتوانند به اسرع وقت مشکل گمرکیشان را رفع کنند، در حالی که در گذشته مشکلات وجود داشت و اکنون برطرف شده است. همچنان زمینه معاملات اقتصادی در تمام ولایت و شهرها مساعد است و لازم نیست تا تاجران برای راه اندازی معاملات بانکی به مرکز کشور سفر کنند. ایجاد این همه سهولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم میباشد.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان همچنان ضمن اشاره به عرضه خدمات و فعالیت های بانکی طی چند سال اخیر از سایر ادارات و نهادهای دیگری خصوصی می‌خواهد که برای مردم در خصوص خدمات بهتری بانکی آگاهی دهی نمایند.
درنگ هر کسانو چې پدې غونډه کې ګډون درلودوی کولای شي چې په خپل سیمو کې خلکو ته پدې برخه کې عامه په هوای ورکړي ترڅو راشي لدین اندرتون څخه لیدنه وکړي. پدې اندرتون کې به دوی ډیر نوي محصولات او داس شان وویني چې دوی هغه ترتیا لري.
باشندگان کندوز میگویند خدمات بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته و اکنون در برداشت پول و معاملات دیگر اقتصادی مشکل ندارند.
په طریقه آسان چې یو شی وکولې چې پیسې لا سره ورکړي په خپل کې پولیس والی یې پکور کې نوجر ښه په وجه باندې ورسره صحیح دا عین لکه کریډیټ کارت غونډې رسیږي د دې نه موږ ډېر خوشاله شو او دا مطابق شریعت هم ده.
مسئولان محلی در کندوز میگویند این نمایشگاه در حالی برای دو روز در این ولایت برگزار شده است که بانک مرکزی این کشور در چند سال اخیر گام‌های مؤثری را برای حفظ ارزش پول افغانی، توسعه بانکداری اسلامی، تنظیم مؤسسات مالی غیر بانکی و گردآوری پول‌های مندرس شده برداشته است. سنه خاوری، رادیو دری، کندز.
باغ‌های بادامی که چند سال قبل در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان ایجاد شده بود به مرحله محصولدهی رسیدند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این مورد بشنوید.
باغ‌های بادام در ولایت خوست که چند سال قبل احداث گردیده بود آماده حاصلدهی گردیده است. باغداران در آن ولایت میگوید اگر حکومت و مؤسسات کمک رسان با آنان همکاری نماید، در آینده نزدیک صادرات بادام از این ولایت به داخل و خارج از کشور صورت خواهد گرفت. چند سال قبل در مربوطات ولسوالی تنی ولایت خوست حدود 20,000 اصله درختان بادام از طرف مردم کشت گردیده بود که اکنون به حاصلدهی رسیده است. باغداران از حکومت و مؤسسات کمک رسان که در بخش باغداری و کشاورزی فعالیت دارند میخواهند تا در تهیه دارو، سیستم ابرسانی و دیگر نیازمندی های آنان همکاری نماید. آنها میگوید در صورت همکاری حکومت و مؤسسات در آینده نزدیک صادرات بادام از ولایت خوست به داخل و خارج کشور صورت خواهد گرفت.
داغزه که تقریبا چه طول نیلگی چی دی در شل زرب خواهشاو که دی و چه دست حکومت لگه همکاری وکی چه دست جلی ملی پگاردی که در دوائی کلخ کمک رسا که دوائی در جگه دو میگو علاقه واسطه رسیگی.
باغداران بادام در ولسوالی تنی ولایت خوست میگوید باشندگان مناطق دیگر این ولایت نیز با الهام گرفتن از آنها به احداث باغهای بادام پرداختند. ولی نور مسئول بخش انکشاف میوه‌جات و سبزیجات اداره زراعت و مالداری ولایت خوست میگوید نه تنها با باغداران بادام بلکه با تمام باغداران و کشاورزان در حل مشکلات همکاری می نماید و آن را مسئولیت کاری خویش می داند. وی میگوید سعی می نماید با تمام مشکلات باغداران بادام در این ولایت رسیدگی نماید.
او دواد پارا پمپونا و فصلات کلاول و نه کوشش بکوی انشاءالله در شایان بطر پل واسه پوری.
بادام در فهرست صادرات میوه خشک افغانستان جایگاه ویژه دارد. حکم خان استاد دانشگاه خوست میگوید اداره زراعت و مالداری ولایت خوست باید توسط کارمندان مسلکی خوش برای باغداران بادام در خصوص اهمیت اقتصادی و نحوه پرورش آن برنامه های آگاهی عمر را راه اندازی نماید. در این اواخر در ولایت خوست در کنار احداث باغهای بادام توجه مردم به پرورش و احداث باغهای ستروس و املوک سرخ نیز بیشتر شده است.
هیئتی از متخصصان قزاقستانی پیشتر برای ارزیابی معادن ولایت نورستان در شرق افغانستان به این ولایت سفر کرد. قرار است متخصصان معدن قزاقستان دوره‌های آموزشی را هم برای معدنچیان نورستانی برگزار کنند. گزارش همکارم شینواری را در این مورد هم بشنوید.
یک هیئت متخصصین کشور قزاقستان برای ارزیابی وضعیت معدن ولایت نورستان به این ولایت سفر کرده است. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان بر رسانه‌های خبری گفته است که یک هیئت متخصصین و معدنشناسان کشور قزاقستان در حالی که رئیس روابط بین‌المللی وزارت معدن و پترولیم افغانستان و رئیس معدن و پترولیم ولایت نورستان آنها را همراهی می‌کردند با ولسوالی نورگرام در غرب ولایت نورستان سفر کردند. سخنگوی والی نورستان گفته است که این هیئت متخصصین کشور قزاقستان ضمن ارزیابی و وضعیت معدن هن و مس در ولسوالی نورگرام همچنان یک دوره کوتاه آموزشی را برای معدنچیان در آن ولسوالی نیز برگزار کردند. سخنگوی والی نورستان گفته است که رئیس معدن و پترولیم ولایت نورستان سفر هیئت متخصصین کشور قزاقستان را به ولایت نورستان ارزنده توصیف کرده گفته است که این هیئت با همراهش وعده گذاشته است تا زمینه آموزش مسلکی را برای کارمندان تکنیکی ریاست معدن و پترولیم ولایت نورستان و همچنان معدنچیانی که در معدن مختلف ولایت نورستان مصروف کار هستند برگزار خواهد نمود. هیئت متخصصین کشور قزاقستان بعد از آن به ولایت نورستان سفر می نماید که چند قبل یک هیئت با صلاحیت کشور قزاقستان در سفرش به کابل و گفتگوها با مقامات ندبه حکومت سرپرست طالبان ابراز امیدواری نموده بود که در سکتور معدن افغانستان سرمایه گذاری نماید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان حتما میدانید که ما در برنامه سفیران روح الله در ارتباط با شهدای ایرانی جهاد افغانستان با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. سه تا برنامه در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما دوستان صحبت کردیم، اما این بحث همچنان ادامه داره و ما این هفته هم در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. چی گفتیم خدمت شما؟ عرض کردیم که احسان پارسی مود در روستای مود در 35 کیلومتری بیرجند در سال 1339 هجری خورشیدی متولد شد. چند سال اول زندگی خودش را در تهران گذران. با توجه به این که پدر خانواده که معلم بود در دانشسرای عالی تهران قبول شده بود، بعد از پایان تحصیلات پدر و زاهدان منتقل شدند و احسان پارسی تا پایان زندگی خودش را تا زمان شهادت در زاهدان می‌گذراند. مکتب را در مکتب ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد که پدرش تأسیس کرده بود می‌گذراند. در دوران دبیرستان در رشته ریاضی تحصیل می‌کند. در سال 1356 هجری خورشیدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان قبول می‌شود در رشته مهندسی عمران و البته در همون زمان درگیر مبارزات انقلابی هم هست. بخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نوارهای کاستی که سخنرانی‌های امام را پخش می‌کرد و بقیه فعالیت‌های انقلابی که این شهید بزرگوار همزمان در او ایام داشته. هم در داخل دانشگاه مبارزات بسیار جدی داشته با افکار مختلفی که در دانشگاه بوده و هم در سطح جامعه در زاهدان، در بیرجند، در مود و در مشهد مشغول فعالیت های انقلابی خودش بوده. در سال 1357 هجری خورشیدی 22 بهمن انقلاب پیروز میشه. بلافاصله احسان پارسی مود وارد کمیته های انقلاب اسلامی میشه برای حفاظت از امنیت مردم. جز مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان هست. در واحد نهضت های سپاه مشغول به کار میشه و در دو حوزه پاکستان و افغانستان کارهایی را انجام میده. در کنار برادران افغانستانی خودش مجاهدین افغانستانی می ایسته و به اینا کمک میکنه در سازماندهی، در برنامه ریزی و در تجهیز مجاهدین افغانستانی. سال 1359 31 سنبله سال 1359 جنگ تحمیلی آغاز میشه. احسان در جبهه های جنوب حضور پیدا میکنه. در ستاد جنگ های نامنظم تحت فرماندهی شهید مصطفی چمران. اما خب همه این تلاش ها هست، در کنار همه دویدن ها و همه تلاش کردن ها و مجاهدت، احسان از ازدواج هم غافل نمیشه. ماه حمل 1359 هجری خورشیدی با دختر عموی خودش خانم نرگس پارسی مود ازدواج میکنه، عقد میکنن و یک سال و چند ماه بعد در ماه جوزای سال 1360 عروسی میکنن و چند ماهی را تا پایان سال 1360 با هم دیگه زندگی میکنند. در برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که صحبتهای خانم نرگس پارسی مود، خانم شهید احسان پارسی مود را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. دعوت میکنم که بخش اول صحبتهای خانم نرگس پارسی مود را بشنوید.
پدرم معتقد بود ازدواج معمولا در فامیل خیلی خوب بهتر هست و با قول مشهور به غریبه خیلی اعتماد نمی کردم. این بود که عموی من خدا رحمتشون کنه از پدرم خواستگاری کردن ما رو و خلاصه با ما در میان گذاشتن و به هر حال موافقت کردیم. علت شای این بود که ما خوب شناخت از هم داشتیم، ما بیگانه نبودیم، ولی دوران کوتاهی رو ما با هم بودیم چون در یک جا که زندگی نمی کردیم. ما دوران عقدمون شاید یک سال و سه ماه طول کشید، ولی به دلیلی که در دو جای مختلف من شاغل بودم، در مود معلم بودم، ایشون دانشجو بود در زاهدان و ضمناً کارهای نظامی و انقلابی خودش رو هم پیگیری میکرد، ما خیلی هم دیگر رو نمیدیدیم. ارتباطات اون زمان سال 59-60 مثل الان نبود، الان سالها گذشته دیگه، خیلی از نظر ارتباطی اون موقع حتی دسترسی به تلفن هم ما خیلی نداشتیم، چون در مود ما فقط یه مرکز مخابراتی بود و از اونجا میشد تماس گرفت، یعنی خانه ها مو تلفن نداشت. از طریق نوشتن نامه که اونم امروز بنویسی بفرستی با پست مدتی طول بکشه تا بیاد. به هر تقدیر زندگیمون رو بعد از اون مدت یک سال و تقریبا سه ماهی که گذشت و قرار بود که آغاز کنیم، ایشون اومدن از جبهه. ما در فروردین 59 عقد کردیم، ایشون در خرداد ماه سال 60 اومدن از جبهه برای تشییع جنازه مرحوم شهید چمران آمده بودن. بعد با ما در میان گذاشتن که من برمیگردم و دوست دارم که شما همراه من باشید و ضمناً یک مسئله رو هم برای من ایشون عنوان کردن، تحت این عنوان که گفتن من میخوام زندگی من مثل دیگران نباشه، با یه جشن عروسی شروع بشه و نمیدونم با برنامه های و رسم رسومی که هست اینطوری باشه، چون تا زنده هستم و جبهه‌ای باشه من در جبهه خواهم بود. حالا اگر شما انتخاب کن یکی از این دو راهی رو که من پیشنهاد میدم، یا اگر با من میخواین همراه باشید با من بیاین بریم همون مناطق جنگی که ایشون در خوزستان بودن، و اگر هم خوب زندگی اینطوری رو نمیپسندید همینطور در کنار پدر مادرتون راحت زندگی کنید، ولی من تا جنگ هست همین شرایط رو دارم. ما یکم فکر کردیم، بعد با خانواده مطرح کردیم، اول با مخالفت روبرو شدیم و بعدش هم که ایشون با پدرم گفتن، پدرم حرفی نداشت ولی مخالفت از طرف مادر و خواهرانم بود. ایشون پیشنهاد دادن، گفتن یک شامی درست کنید، این اقوام رو دعوت کنیم. ما اون شام رو خوردیم با خانواده های عموها و عمه و مادر بزرگ و اینا، و بعد همونجا آخر شب ایشون گفتن، وقتی که همه داشتن میرفتن، گفتن ما فردا بعد از ظهر از بیرژن عازم زاهدان هستیم و از اونجا هم عازم اهوازی.